58800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه. میهمان ناخوانده.
ویژه برنامه‌ای از پخش رادیو فرهنگ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. در بخش قبلی میهمان ناخوانده که تقدیمتون شد صحبت کردیم در مورد برخی از افراد که حالا باید همگی که باید مراقبت بکنیم، اما برخی افراد که حالا به نوعی بیماری خاص دارن و یا بدنشون حالا درگیر هست، مثل افرادی که حالا دیابت دارن یا ناراحتی کبد، کلیوی و غیره و ذلک دارن، رعایت بیشتری باید بکنن. این بخش مرتبط میشه با افرادی که حالا ناراحتی هایی در رابطه با اسکلت بندی بدنشون دارن.
توصیه های گام به گام برای شستشوی دست با آب و صابون.
چه زمانی باید دست های خودمون رو با آب و صابون بشوریم؟
قبل از ترک خانه، هنگام ورود به مدرسه، دانشگاه یا محل کار، هر نوبت بعد از استفاده از سرویس های بهداشتی، بعد از استراحت و فعالیت های ورزشی، قبل از خوردن هر غذایی از جمله میان وعده ها، قبل از ترک مدرسه، دانشگاه و یا محل کار و بعد از ورود به محل سکونت.
اگر در طول روز برای کار در مکانهای متعدد حضور پیدا می کنید، حتماً تکرار شستشو رو قبل از ترک محل و بعد از ورود به محل جدید فراموش نکنید.
با تغییر سبک زندگی با انتقال کرونا مقابله کنید.
بله عزیزان، با میهمان ناخوانده در خدمت شما عزیزان هستیم. حالا داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه خیلی از عزیزان باید رعایت بکنن، به ویژه اون دسته از عزیزانی که حالا به نوعی درگیر یک بیماری خاصی هستن. حالا ممکنه برخی هم حالا دچار عارضه‌ای شده باشن، شکستگی داشته باشن در بدنشون، عمل جراحی انجام شده، عمل پروتز انجام شده، یا احتمال داره مثلا روماتیسم داشته باشن یا آرتریت روماتوئید داشته باشن که همون برای مفاصل هست، و یا خیلی از بیماری‌های دیگه. ممکنه برخی از شما عزیزان داروهایی مصرف بکنید که حالا به نوعی مثل کورتون‌ها، و یا داروهایی مصرف بکنید که سیستم ایمنی بدن شما رو به نوعی تحت تاثیر قرار میده و کارشون رو به نحو احسن انجام نمیدن. در این لحظه میخوام که بریم برگردیم با دقت کامل گفتگوهای من و مهمان تلفنیم رو بشنوید. سلام میکنم به مهمان تلفنی برنامه‌مون، آقای دکتر مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه تهران که تخصص آقای دکتر ارتوپدی است. آقای دکتر رضایی، درود بر شما و وقتتون بخیر.
سلام خدمت آقای تابان و شنوندگان محترم برنامه. البته من تخصصم فرمودید ارتوپدم، اونتا معاون
بله.
درمان دانشگاه هستم و از این پوزیشن معاونت درمانی در خدمت شما هستم.
حتماً
در خصوص واقع کنترل کرونا در دانشگاه علوم پزشکی من در
بله
خدمت.
بله، از زمانی که این ویروس ناخوانده و من بهش میگم ناقلا و بدجنس وارد کشور عزیزمون ایران شده، تمامی حالا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های مربوطه، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دادن و دارن مبارزه می‌کنن. حالا این اقدامایی که در معاونت، به ویژه معاونت شما که معاونت درمان دانشگاه تهران هست، چه اقدام‌هایی صورت گرفته آقای دکتر امید بخش هست، فعالیت‌هایی که انجام دادید به چه صورت بوده؟
بله خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه ما واقعیت این که در تاریخ 30 تا 1 یه مقدار در واقع با غافلگیری مواجه شده بودم، اما خوشبختانه خیلی سریع با ظرفیت بالایی که در دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی وجود داشت تونستیم که به اوضاع مسلط بشیم. اقدامات و تعمیرات بسیار خوبی تدارک دیده شده، از مراکزی که میتونن بیماران یا شهروندان برای سرپایی مراجعه کنن و در صورتی که نیاز داشتن مراکز درمانی ما چه بخش خصوصی چه دولتی آماده پذیرش بیماران هستن. البته ما توصیه اکید میکنیم با توجه که قسمت قریب به اتفاق افرادی که مبتلا میشن علائم خفیف دارن و اساسا نیاز به مراجعه به بیمارستان نیست، بار مراجعه بیمارستان ها در موارد خفیف اشغال نشه به دو علت. یکی علت این که خب خود مراکز درمانی با توجه به تردد بیماران و افراد سالم یک مرکز مهمه در واقع مبتلا شدن و اشاعه خود بیماری است که این درصدش بالاست. بنابراین خواهش مون اینه که افرادی که نیاز دارن با علائمی که ما عرض میکنیم اونها صرفا به بیمارستان مراجعه کنن که احتمال نیاز به بستری باشه.
بله، امون که حالا اگر مشکل تنفسی پیدا کردن یا تب شدید بود که حالا درگیر این تنفسشون از یک تعداد حالا 24 نفس حالا مثلا در دقیقه اگر بیشتر شد و تب داشتن و بیحالی داشتن بدن درد داشتن اون موقع مراجعه بکنن به مراکز درمانی.
بله، دو گروه هستن که نیاز به مراجعه به مراکز درمانی دارن در یک مراکز بیمارستانی.
بله،
یک گروه افرادی هستن اصطلاحا از نظر ما پرخطرن، یعنی یک بیماری زمینه‌ای دارن که اون بیماری زمینه‌ای این بیماری رو میتونه در واقع سیر این بیماری رو تشدید کنه. اینها افرادی هستن که یا به هر دلیل دچار نقص ایمنی هستن یا تحت درمان با داروان یا بیماری‌هایی داشتن که به هر حال از نظر ما ضعف ایمنی دارن. و دوم بیماری‌هایی هستن مزمن زمینه‌ای، بیماری قلبی عروقی دارن، بیماری کنترل نشده دیابت و فشار خون، اینها و سن بالای 50 یا بالای 60 هستن که خب اینها اگر علائم سه تا علامت مهم ما تب هست و سرفه و تنگی نفس،
سرفه خشک،
بله و سرفه عمدتا خشکی، اگر این علامت ها رو داشتن اهمیت داره و با اون بیماری زمینه‌ای که دارن اینا حد نیاز هست به مرکز بیمارستانی مراجعه کنن. چرا؟ اینکه احتمال نیاز به بستری در اینها بالاتره و افرادی که این مثلا ریس فاکتور یا این عوامل خطر رو ندارن صرفا مهمترین دلیلش در واقع تنگی نفسی است که افرادی که بدون این ریس فاکتور ها اگر دارای تنگی نفس باشن برای ما مهمه، یا در واقع به شما رو افتادن یا سخت نفس کشیدن اگر این علائم رو دارن، یا تب بالایی دارن که بعد از چند روز پایین نیومده یا سرفه هاشون تشدید شده، اونها هم باید مواردی است که به بیمارستان مراجعه کنند.
اجازه بدید یه نفس کوچولو بکشیم برگردیم آقای دکتر. بله.
این روزا باید خیلی مراقب دستاتون باشید. مثلا به چشم و بینی و دهان خودتون دست نزنید. به حیوانات دست نزنید. دستاتون رو تون تون بشورید. با هم دیگه دست ندید تا سلامتیتون رو دستی دستی از دست ندید. این پیامی بود از رادیو سلامت با همکاری صدای استانها.
گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه تهران. در بخش قبل گفتگو کردیم، یک سری صحبت شد در مورد برخی از افراد که حالا بیماری های زمینه‌ای دارن یا بیماری دارن که به نوعی مثلا دیابت دارن یا از داروهای ویژه و خاصی مصرف میکنن که سیستم ایمنی بدنشون اون گونه‌ای که باید عمل بکنه عمل نمیکنه. اما آقای دکتر رضایی عزیز، اینجا یک پرسش ایجاد میشه. شما فرمودید که حالا سه علامت ویژه رو شما فرمودید، این علامت های ویژه توالی یا مثلا پشت سر هم هستن یا اولویتی در اینها وجود داره؟ مثلا ابتدا ممکنه تب باشه، بعد سرفه باشه، بعد تنگی نفس باشه، هر سه تا باید حتما وجود داشته باشه که مراجعه بکنن؟ به چه صورت است؟
خدمتتون عرض کردم این سه تا علامت بنا به شیوع بالاتر، مثلا تب حدودا در 83% موارد دیده میشه، سرفه مثلا در 80% موارد دیده میشه، تنگ نفس در درصدهای پایین‌تری، اینها علامت‌های مهمه. و اینکه لزوما برای ما تنگ نفس خیلی اهمیت داره، یعنی اگر بعد نفس کشیدنش با سختی مواجه باشه برای اصطلاحاً به شماره میفته و یا خوب نمیتونه در واقع راحت نفس بکشه، اون مهمترین علامتی است که نیاز به مراجعه به مراکز.
یک پرسش دیگه آقای دکتر رضایی، معذرت میخوام، این نفس کشیدن، جان شما بی بلا، این نفس کشیدن در حالت ایستاده سخت هست، در حالت نشسته یا خوابیده یا فرقی نمیکنه؟
معمولا اینا در حالت خوابیده بیشتر مشکل دارن و یعنی میشینن و وای میستن به نسبت راحت ترم، اونطور معمولا اینا خواب نمیتونن دراز بکشن و به خاطر سختی نفس کشیدن دچار مشکل هستن.
و اصولا ما میگیم کسی که وقتی درجه تب رو استفاده بکنه یا ترمومتر رو از 37 یا زیر زبانی 37 که بالا به بالا باشه، حالا چند عشر مثلا حالا 37 و 2 دهم باشه زیاد مشکل نداره. حالا یک نفر باشه که مثلا 38 و نیم درجه تبش بله، نشون بده بله، ولی علائم دیگه نداشته باشه، چی مثل سرفه نداشته باشه، نفس به شماره نیفتاده باشه، تنگی نفس نداشته باشه، فقط تب بالا ممکنه عفونت جای دیگه باشه.
اگر جز گروه های پرخطر نیست زیاد نگران نباید باشه و مراقبت در منزل و در واقع استفاده از نوشیدنی و استفاده از تب رو میتونه مشکلش رو حل کنه. اما اگر این همراه با اون گروه های پرخطر باشه اهمیت داره.
بله آقای دکتر، اگر توصیه خاصی هست بفرمایید.
من عرض کنم کرونا از نظر ما یه بیماری ویروسی شبه آنفولانزای به اصطلاح نوپدی یا نوظهور مثل سرماخوردگی، و منتها خب ممکنه در برخی افراد همچنان که آنفولانزا خیلی افراد مبتلا میشن مشکلی پیدا نمیکنن یا مشکلاتشون قابل حله، برای برخی هم ممکنه دچار مشکلاتی بشه. این هم در همون در واقع حد دیده میشه. منتها خب دو تا ویژگی داره، یه ویژگیش اینه که شدت ابتلاش بالاست، یعنی فرد آلوده به شدت میتونه این بیماری رو منتقل کنه و افرادی که در کنارش هستن. و در این مورد ما دو تا توصیه داریم. یه توصیه‌مون اینه که فردی که مبتلاست احساس مسئولیت کنه و سعی کنه که دیگران رو مبتلا نکنه و با زدن ماسک و نرفتن در جاهایی که تجمعه و رعایت این موارد این بیماری رو انتقال نده، و دوم افراد سالم سعی کنن با رعایت بهداشت فردی
انشالله کرونا رو شکست میدیم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مهدی رضایی، معاون درمان دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم و خدا قوت بهتون میگم. باز شود دیده شود تا که پسند دیده شود، باز شد پخته شد خیلی پسند دیده شد، سوزمانی نزد تبرد باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد، این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده، سوزهای کچو به تبرد باز شد، خورده شد خیلی پسندیده شد. تبرد زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه، تاب 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 تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم. شیرینی سالم این روزا نسترنه نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترنه نسترنه، نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره، این روزا نسترن صفر درصد نسترن بدون شکر.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم دوست داری دوست داری، آب میوه های عالی میگیرم میگیری میگیری، آب میوه های عالی میخورم میخوری میخوری، آب میوه های عالی آب میوه های عالی سالم خوشتر طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
سعی کنیم تو این روزا کمتر به دیدن هم بریم، اما برای شما از آن مهمان اومده، خاطرتون هم جمع باشه. سالم 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 هستن، از صدای کوبشون معلومه.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خدا. سلام، در حالی که آخرین ماه سال هم به نیمه خودش نزدیک میشه، همراه شماییم با مجله خبری کوبه. ما در آستانه بهاریم، اما انقدر نگرانی ها از شیوع بیماری زیاد شده که شاید کمتر کسی از ما به شوق رویش درختان توجه کنه. امیدوارم حال همگی خوب باشه، امیدوارم هممون در عین رعایت نکات ایمنی وحشت زده و دست پاچه نباشیم. ما اینجاییم تا در 30 دقیقه پیش رو مهمترین خبرهای فرهنگی و اجتماعی کشور رو با هم مرور کنیم. جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی. جشنواره ادبی و هنری سعدی برای نخستین بار در ایران برای کشف و تربیت و رشد استعدادهای نهفته کودکان، نوجوانان و جوانان اجرا میشه. جزئیات بیشتر رو درباره این خبر از زبان دبیر جشنواره میشنویم، آقای دکتر عارفی، که حالا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
علیکم السلام، ممنون، متشکرم.
آقای دکتر عارفی، خواهش میکنم درباره کلیت این جشنواره برامون بگید، اینکه چه اهدافی رو دنبال میکنه و دقیقا در چه حوزه‌هایی برگزار میشه.
خدمت شریفتون عرض کنم که جشنواره بین‌المللی علمی ادبی هنری سعدی برای اولین بار در سطح ملی و بین‌الملل بین کشورهای فارسی زبان برگزار میشه. این جشنواره در 3 بخش علمی ادبی هنری هست که بخش علمیش مقالات، کتب علمی، چکیده پایان‌نامه‌های معتبر دانشجویی رو در بر داره. بخش ادبیش شعر سنتی، شعر نو، دلنوشته، داستان کوتاه، طنز، کاریکاتور و بحث گویندگی رو هم در بر داره.
بله.
در بخش هنری خوشنویسی داریم، تایپوگرافی داریم، نقاشی در تکنیک آزاد، عکاسی، طراحی پوستر، تصویرگری تو تکنیک آزاد و کاریکاتور.
بله.
این جشنواره در 4 گروه هست: گروه کودک و نوجوان، دانش آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان و بخش آزاد.
بله.
به عامه مردم هم میتونن آثار علمیشون رو، ادبی و هنریشون رو به این جشنواره بفرستن.
متولی برگزاری این جشنواره کجاست؟ کیه؟
پژوهشکده ادبیات تحلیلی و تطبیقی اسرا وابسته وزارت علوم هست.
بله.
بسیاری از دانشگاه ها از این جشنواره حمایت کردند، از جمله دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد، اسلامی کالج کشور، دانشگاه الزهرا، دانشگاه پیام نور، دانشگاه بهشتی، شهید بهشتی، دانشگاه تهران، بنیاد سعدی شناسی، سازمان بسیاری کشور، دانشکده خبر، شورای اسلامی شهر تهران، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مرکز مطالعات آموزش وزارت کشور، نشر دانشگاهی راشدین، انجمن زبانشناسی ایران و بنیاد ایران شناسی.
چقدر مفصل این
اصلا. که رفاه کارگران هم تا حدودی حمایت مالی کرده.
آقای دکتر عارفی، لطفا نحوه شرکت در این جشنواره رو به ما بگید و اینکه تا چه زمانی فرصت هست.
ما حقیقتش به خاطر این اتفاقاتی که اخیرا افتاده و بحث این بیماری هایی که اخیرا به وجود اومده، ما تا پایان سال تمدید کردیم جشنواره رو.
بله.
دوستان میتونن برن به سایت جشنواره sadifestival.com یا .ir.
بله.
سعدی با دو تا ای هست.
بله.
sadifestival.com یا .ir. موضوع کلی جشنواره در واقع چهار تا موضوع هست: رابطه خدا با انسان، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با طبیعت.
بله.
میتونن تا تاریخ
29/12/98
بله آثارشون بفرستند. حالا دوستانمون اگر به یه جلسه ای خواهیم داشت، اگر چیز باشه احتمالاً تمدید بشه به خاطر این مسائل اخیری که به وجود اومده.
البته خب اتفاق حضوری که قرار نیست بیفته، قرار فقط ارسال بشه.
بله، همه از طریق سایت باید آثارشون رو بفرستند. بله. و انشالله اگر همه چیز خوب پیش بره در سال روز بزرگداشت سعدی که 1/2/99 اختتامیه خواهد بود و جوایز ارزنده ای رو ما به شرکت کنندگان جشنواره خواهیم داد. ما برای اولین بار در تاریخ ایران مدال طلای ادبی سعدی رو طراحی کردیم.
بله.
که این مدال ادبی سعدی الان در یونسکو هم انشالله به ثبت خواهد رسید.
خیلی هم عالی.
دوستان انجام میدن که به عنوان یک در واقع مدال طلای ادبی بین‌المللی مطرح بشه.
بسیار عالی.
و ما هدفمون اینه که تمامی بچه هایی که به نوعی استعدادهایی دارن این استعدادها شناخته بشه، شکوفا بشه
انشالله.
و در نهایت بتونیم این استعدادها رو هدایت کنیم به سمت شکوفایی و انشالله ما شاهد رشد جوانهای تازهی باشیم در آینده. سعدی ها، حافظ ها، مولوی ها و فردوسی ها.
انشالله برای شما در این راه آرزوی موفقیت داریم جناب آقا و خداحافظ. با دبیر جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی صحبت کردیم. پانزده و بیست و سه دقیقه کوبه و یک گزارش.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمند بخش گزارشی برنامه کوبه از شبکه رادیوی فرهنگ. همراه شما هستم با گزارش امروزم به مناسبت جشن نیکوکاری در آستانه سال نو. سری زدم به کمیته امداد و در خدمت جای سید احسان گتمیریان خواهم بود، مدیر کل محترم اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد، و توضیحاتشون رو در ارتباط با اتفاقاتی که در این روزها شاهد اون هستیم خواهیم شنید و کمک هموطنان عزیزمون به همراهان خودشون. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هموطنان خوبم در سراسر کشور عزیزم ایران.
بفرمایید در ارتباط با برنامه‌هایی که در این روزها در سطح کشور اجرا میشه.
اول من اجازه بدید که امروز به مناسبت 14 اسفند ماه که سال روز تأسیس کمیته امداد هست، عرض تبریک داشته باشم خدمت مردم عزیزمون و همکارای خودم در سراسر کشور. خب هفته نیکوکاری از 10 اسفند ماه آغاز شده و تا 16 انشالله ادامه خواهد داشت. ما هر سال جشن نیکوکاری رو همونجور که شنوندگان عزیز هم مستحضر هستند در روزهای 14 و 15 و 16 به صورت نمادین برگزار می‌کنیم. در 14 در مدارس حضور داشتیم، در 15 در پایگاه‌های سراسر کشورمون که امسال هم حدود 10,000 پایگاه رو پیش‌بینی کرده بودیم، و در روزهای جمعه هم در مصلی‌های برگزاری نماز جمعه. اما با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا و رعایت مسائل بهداشتی، امسال تمرکزمون رو بردیم بر روش‌های غیر حضوری و به صورت غیر حضوری در خدمت هموطنان عزیز هستیم برای دریافت کمک‌هاش.
خب به چه شکلی هستش این روش‌ها؟
خب سایت امداد حضرت امام با آدرس امداد.ir آماده دریافت کمک‌های نقدی هموطنان عزیز هست. ما یک کد USSD داریم که اصطلاحاً بهش میگیم کد نیکوکاری. من کد رو میخونم، خیلی راحت قابل حفظ شدن هست و با شماره‌گیری از طریق شماره گوشی‌های تلفن همراه بدون نیاز به اینترنت و گوشی هوشمند قابل انجام هست. به این صورت هست که به این صورت شماره‌گیری می‌کنیم: 3888773 1 مربع. منو برای شما فعال میشه، استان مورد نظر رو انتخاب میکنید و بعد مبلغ رو انتخاب میکنید و پرداخت رو انجام میدید.
در مورد طرح شکرانه سلامت هم بفرمایید.
ما این ایامی رو داریم تجربه میکنیم که فضای عمومی جامعه میلیون ها پیام در روز مخابره میشه توی حوزه و موضوع کرونا، تقریبا همه جامعه درگیرش هستن. من نگران هستم و نگرانی ما خدمتگزاران شما ملت عزیز این هست که تو این وانفسای کرونا موضوع کمک به محرومین فراموش بشه و این رو فراموش بکنیم که درصد بالایی از مردم عزیزمون در سراسر کشور الحمدلله تنشون سالم هست و از مردم میخواییم به شکرانه سلامت و این سلامتی که خداوند داده و برای سلامتی بقیه هموطنانمون که گرفتار این موضوع بیماری کرونا شدن صدقه پرداخت بکنیم. روشش هم به این صورت هست که میتونیم با استفاده از فعالسازی روش صدقه پیامکی، یعنی ارسال عدد 1 به سرشماره 8877 به صورت پیامک صدقه پیامکی رو فعال بکنیم و کمک ها رو و صدقه هم رو برای رسیدن به محرومین و کمک در تهیه مواد شوینده و بهداشتی برای نیازمندان کمک بکنیم و یاری بکنیم ما رو.
پس توصیه شما اینه که اقلام به صورت حضوری اهدا نشه برای جشن و بیشتر به صورت غیر حضوری پرداختش بشیم، درسته؟
بله همینطور هست. به اضافه اینکه ما همکارانمون در سراسر کشور در دفاتر کمیته امداد حضور دارند و با رعایت اصول کامل بهداشتی و سلامت در خدمت هموطنان هستن. اگر بخوان حضور پیدا بکنن، کالایی رو اهدا بکنن یا مبالغی رو به صورت نقدی اهدا بکنن، همکاران ما هستن و اینو دریافت میکنن.
خیلی ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات ارزشمندتون.
خواهش میکنم، انشالله به کمک هم مهر رو در جامعه گسترش میدیم و با هم انشالله عید رو به خانه نیازمندان میبریم.
کوبه، اخبار و رویدادهای فرهنگی کشور در کوبه.
کوبه رادیو فرهنگ.
نخستین مسابقه بین المللی عکس کار در ایران. نخستین مسابقه بین المللی عکس کار همزمان با سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران از طریق 1 تا 4 اردیبهشت ماه سال 99 در نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. جزئیات برگزاری این مسابقه و نمایشگاه رو از زبان رئیس مرکز کار و دبیر سومین نمایشگاه بین المللی کار در ایران میشنویم. آقای سعید سمیعی، سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، روز شما هم بخیر.
خیلی دلم می‌خواد درباره مرکز کار بدونم، اما اگر فرصت بود اینو موکول می‌کنیم به انتهای گفتگو. می‌خوام درباره خود مسابقه برامون بگید ابتدا.
بله، نخستین جشنواره بین‌المللی عکس و فیلم کار ایران که در حقیقت یکی از مجموعه‌اش میشه، نخستین مسابقه عکس کار ایران در حقیقت یکی از بخش‌های جنبی سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کار ایران است که به همت مرکز کار ایران در حقیقت و با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار هست از اول تا چهارم اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران سالن خلیج فارس برگزار بشه و در حقیقت در دو بخش تخصصی و حرفه‌ای و مردمی مسابقه عکس برگزار خواهد شد.
بله،
و ما هم در بخش داخلی از عکاسان داخلی و هم در بخش بین‌المللی از عکاسان در حقیقت بین‌المللی و خارجی دعوت کردیم که در این مسابقه شرکت کنند که در این رویداد در حقیقت بعد از بررسی آثار و عکس‌های ارسال شده و